بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سمای طبیعی، صفحه 214، سطر 4. و این لم یتمم الدوره فلا یخلو اما ان یکون تتمیم الدورت مستحیلا او لا یکون. بحث در این داشتیم که جسم نامتناهی حرکت نمی کند. ابتداعا گفتیم حرکت عینی نمی کند و این رو به سه دلیل اثبات کردیم. بعد رسیدیم به اینکه حرکت وضعی هم نمی کند، یا به تعبیر دیگه حرکت مستدیر ندارد. به تعبیر سوم حرکتی که درش استبدال مکان نباشد ندارد. در تبیین این مدعای دوم این چنین گفتیم: اگر جسم نامتناهی بخواهد حرکت دورانی بکند، یکی از سه حالت اتفاق می افتد. حالت اول این که دوره رو کامل کند، یعنی یک دوره کامل بزنه. حالت دوم اینی که دوره رو کامل نکند ولی بتواند کامل کند. حالت سوم اینی که دوره رو کامل نکند و نتواند کامل کند، محال باشد کامل کرده. حالت اول رو توضیح دادیم، گفتیم که اگر دوره رو تمام کند محال لازم میاد، محالی که در باب خلا توضیح داده شد. که عرض کردیم همون برهان مسامته بود که دایرش رو کشیدیم، یه خط ثابتی رو کنار اون دایره قرار دادیم و یه خط متحرکی رو که قطر اون دایره بود ترسیم کردیم. بعد دایره رو به سمت اون خط ساکن چرخوندیم، گفتیم باید این قطر با اون خط ساکن مسامت بشود. اولین نقطه مسامته نداریم، به بیانی که گذشت باید مسامت شود، در حالی که اولین نقطه مسامته نداریم. این مشکل از کجاست؟ مشکل از این که اون خط ثابت رو نامتناهی فرض کرده بودیم. همین بیان ما در جسم نامتناهی که میخواد حرکت دورانی بکنه داریم. اینو تا اینجا دیروز گفته بودیم. حالا میخوام وارد اون دو حالت بعدی بشیم. حالت اول از این دو حالت بعدی این است که این جسم که داره حرکت دورانی میکنه دوره رو کامل نمیکنه ولی میتونه دوره رو کامل کنه. این حالت رو اشکالش رو بیان میکنیم. این حالت این چنینه که اگر ما فرض کنیم، یعنی در این حالت این چنین میگیم که اگر ما فرض کنیم که این دوره رو تمام کند هیچ اشکالی پیش نمیاد، در حالی که گفتیم اگر دوره رو تمام کند اشکالی که در باب خلا گفتیم پیش میاد. پس این حالت دوم باید درست نباشه، چون حالت دوم این بود که دوره رو کامل نکرد ولی میتونه کامل کنه. این میتونه کامل کنه رو ما برش اشکال میکنیم، میگیم اگه میتونه کامل کنه فرض کن کامل کرد، کامل بکنه همون اشکالی که در باب خلق گفتیم پیش میاد دیگه، دوره تمام میشه. وقتی دوره تمام شد همون فرض قبلی اتفاق میفته، فرض قبلی که ما در باب خلق باطلش کردیم. پس اگر بگویید میتواند دوره رو کامل کنه، ما در اشکال به شما میگیم ثابت کردیم که نمیتونه دوره رو کامل کنه، چون تا بخواد دوره رو کامل کنه میفته توی حالت قبلی، حالت قبلی مشکل بود، اینم مشکل میشه. پس حالت دوم هم باطل شد به این بیانی که گفتیم، تا برسیم به حالت سوم. صفحه 214 این سطر چهارم. و این لم یتمم دوره، اگر این جسم نامتناهی دوره خودش رو تکمیل نکرد، فلا یخلو، یا اینکه تتمیم دوره مستحیل است که اینو ما فرض سوم قرار دادیم، یا لا یکون، یعنی لا یکون و تتمیم دوره مستحیلن که اینو ما فرض دوم قرار دادیم. حالا وارد فرض دوم میشیم. فاین لم یکون، یعنی فاین لم یکون مستحیلا، اگر دوره مستحیل نبود، کان فرضه غیر محال، فرض تتمیم غیر محال میشه، چون اگر محال نبود فرضش هم محال نیست. ولا یلزم منه محالون، ولا یلزم منه محالون عطف است بر فرضه، لذا کانه بر سرش داخل میشه. اینطور میشه عبارت، فاین لم یکن کان فرضه غیر محال و کان لا یلزم منه محال. اگر تکمیل دوره مستحیل نبود، فرضش محال نیست و از این فرض محالی هم لازم نخواهد آمد. لکنهو یعنی در حالی که، لکنهو شأن این است، یلزم منهو کما قلناهو محالو، منهو یعنی از تکمیل دوره محال لازم میاد، کما قلناهو، چنانچه ما در باب خلا گفتیم، در دو خط قبل هم اشاره کردیم. پس نمیتونیم تتمیم دوره رو فرض کنیم، زیرا که محال لازم میاد. اگر نتونستیم فرض کنیم، معلوم میشه تتمیم دوره ممکن نیست. بنابراین این حالت دوم که میگفت دوره رو تتمیم نکرده ولی ممکن بود تتمیم کنه، این حالت حالت درستی نیست. این فرض دوم هم فرض باطلی شد. و این کانه تتمیم و دورت مستحیل هم. اما اگه تتمیم دوره مستحیل باشد، این حالت سومه. این حالت سوم میخوام رسیدگی کنم. ایشون میفرماد ممکن نیست تکمیل دوره مستحیل باشه، چون مستحیل بودنش به این معناست که نقطه ای رو در این جسم نامتناهی فرض میکنه. این جسم نامتناهی وقتی میچرخه، این نقطه رو روی یک قوسی میچرخونه. نمیتونیم بگیم موازی میکند این نقطه رو با قوسی، چون این جسم نامتناهی است. جسم بعدی نداریم که نقطه ای از این جسم با اون جسم بعدی موازی بشه. نقطه رو خود همین جسم نامتناهی فرض میکنیم. این وقتی داره دور میزنه، نقطه روی این جسم نامتناهی داره یه قوسی رو طی میکنه. فرض کنید که از مشرق دور زدن این جسم نامتناهی شروع شد، رسید به شمال، رسید به مغرب، رسید به مغرب، نصف دور زد. شما میگید تکمیل دوره محاله، یعنی نصف دیگر نمیتونه دور بزنه. میگیم نقطه قوسی رو از مشرق به مغرب طی کرد، قوسی هم از مغرب به مشرق باقی مونده. این قوس دوم با قوس اول چه فرقی داره؟ از جهت قوسی فرق نمی کنه، چون جسم هم جسم بسیطه. نمیشه گفت خود جسم یه تفاوتی در درون خودش داره. متحرک همین نقطه است، فرقی نکرده. حالات همه متشابهند، هیچ تفاوتی پیش نیامده. چی شده که این نقطه ای که نصف قوس طی کرد، نصف دیگر نمیتونه طی کنه، در حالی که همه اوضاع بعدی با تمام اوضاع قبلی متشابه، هیچ تفاوتی پیش نیامده. نمیتوانیم یک شی رو نسبت به دو شیء کاملا مساوی لحاظ کنیم، بگیم نسبت به او جواز، نسبت به این شیء دیگر استحاله. یک امری رو نسبت به دو شیء مساوی کاملا مساوی بسنجیم، بگیم این امر نسبت به این شیء جایز، نسبت به اون شیء دیگه مستحیل، شدنی نیست. در مانانیش شما دارید این کارو میکنید، میگین این نقطه که این قوس رو تی کرد ممکن بود تی کنه، تی کرد، مابقی شده این نمیتونه تی کنه، در حالی که مابقی با اون قبل هیچ تفاوتی نداره از هیچ جهت، نه جهت قوس بودن، نه جهت مسافت بودن، نه جهت متحرک، نه جهت احوال اون جسم متحرک، از هیچ جهت تفاوتی حاصل نشده. چی شد که اون قسمت جایز بود این قسمت محال؟ بالاخره باید تفاوتی باشه تا جواز و استحاله درست بشه، تفاوتی وجود نداره. پس این فرض اصلا فرض درستی نیست که بعد به اشکالش برسیم. فرض سوم اصلا فرض درستی نیست تا بعد ببینیم اشکالی داره یا نداره، نمیتونیم اصلا فرضش کنیم. و این کان تتمیم و دورت مستحیلن، اگر بگویید تکمیل دوره مستحیله، لازمش اینه فیکون و لجز این منهو، منهونی از این جسمی نامتناهی که میخواد حرکت دورانی کند، جزئی و از این جسم مفروزن، مفروزن صفت جزئه، چون جز که در این جسم وجود نداره، جسم یک جسم یک پارچه است، جز درش وجود نداره، جز رو باید فرض کنی، رضا قید مفروزن میاره، لجز این مفروزن نه لجز این واقعیه. فیکون لجز این من جسم نامتناهی که این جز مفروض است، یکون برای این جز ان یتحرک قوسن ولا یکون له ان یتحرک قوسن اخرى، این جز حق دارد که حرکت کند قوسی را و حق ندارد که حرکت کند قوس دیگر را. از کدام قوس محاذی نگیرید و قوسی در خود همین جسم بگیرید، چون دیگه جسم دیگه این نمیمونه که محاذی با این جسم باشه، این جسم نامتناهی همه جا رو پر کرده، دیگه جسم دیگه نیست که با این محاذی باشه. بنابراین قوسی که این نقطه میخواد تهی کنه، قوسی که این جزء میخواد تهی کنه، قوسی از خود همین جسم نامتناهی است. فیکون لجزء منه، جزء مفروض، فیکون لجزء مفروض منه، حق دارد جزء مفروضی از این جسم که حرکت کند قوس را، ولا یکون لهو، یعنی برای این جزء که حرکت کند قوس دیگر را. در حالی که واب حالی است، در حالی که متحرک، مسافت، قوس، احوال همشون متشابهند. بعد از مسافت میگه امکان، در مورد متحرک نمیگه امکان، جسم داره حرکت میکنه، شکی در وجودش نداری، شکی هم در حرکتش نداری، اینطوری داریم فرض میکنیم، متحرک رو داریم، حالا جسم نامتناهی نداریم حرف دیگریش، ولی حالا بفرضی که جسم نامتناهی داشته باشیم داریم بحث میکنیم، جسم نامتناهی داریم، اینم داره حرکت میکنه، پس متحرک هست، امکان در موردش نباید گفت. اما مسافت، در مورد مسافت میگه این کار، چرا؟ چون در حرکت دبرانی مسافت رو ما قائل نیستیم، اون مسافت تو حرکت عینی هست، در حرکت دبرانی ما مسافت قائل نیستیم. اگر کسی در اونجا قائل بشه ما مانع نمیشیم، میگیم امکان اگه مسافتی هم باشه. کسانی ممکنه بگن ما در حرکت دبرانی مسافت قائلیم، خب میگیم ببینید امکان یعنی اگه مسافتی هم باشه، مسافت متشابه، اگر مسافت باشه، متحرک یک چیز، یا بگید متشابه، قوس متشابه، احوال متشابه، همه متشابه، فقط در مسافتش میگه امکان، یعنی اگر مسافتی یافت شود. خب اینو برای چی میگه اصلا اگه مسافتی یافت شود؟ فلک هشتم رو ملاحظه کنید تا فلک اول، هشتم، هفتم، ششم، پنجم تا اول، اینا حرکت های دورانی می کنند و میشه گفت مسافت دارند، مسافتشون فلک بالاییشونه. فلک اول مسافتش فلک دومه، مسافت فلک دوم فلک سومه، برید برسین تا مسافت فلک هشتم که فلک نهمه. فلک نهم میگه مسافت نداره. در فلک نهم همه قائلن که مسافت نیست. درست روی موهات خودش داره میلغزه، ولی در واقع مسافتی رو عوض نمی کنه چون بالاش چیزی نیست. فلک الافلاک فاقد مسافته. حالا این جسم نامتناهی دیگه بالاترش جسم نیست، محاط به جسمی نیست، بنابراین مسافت نداره، مثل فلک الافلاکه، مثل فلک هشتم اینا نیست. ما در حرکت‌های وضعی میتونیم مسافت قائل بشیم، مثلا به این صورتی دارم عرض میکنم، اما در فلک نهم دیگه نمیتونیم مسافت قائل بشیم، اون دیگه مسافت نداره. مگر حالا تسامحاً زیرش رو مسافتش حساب کنیم، یعنی فلک هشتم رو مسافتش حساب کنیم، اون تسامحه. بله؟ حالا برفرضم، خیلی بحث نمی کنیم، برفرضم پایینش رو مسافت قرار بدیم، بالاش مسافت نیست، یعنی یک طرف مسافت نیست، برفرض پایینش رو مسافت قرار بدیم، بالاش مسافت نیست، مشکل پیش نمیاد. مسافت نیست یعنی مسافت ناقص داره، مسافت درست نداره، مشکلی نمیخوام بگیم پیش میاد. شما مسافت بردارید یا مسافت بذارید، علایه حالن شما پایین رو مسافت بگیرید، بالا رو نمیشونید مسافت بگیرید، این که دیگه روشنه. برفرض پایینش رو مسافت بگیریم، بالاش که دیگه مسافت نیست، چون بالا چیزی نداره. پس فلک و لفلاک اگر پایینش رو لحاظ نکنید باید بگید مسافت نداره، اگر پایینش رو لحاظ بکنید باید بگیم بالاش مسافت نداره، بالاش که دیگه مسلم مسافت نداره. خب حالا این جرمی که نامتناهیست، این هم مسافت نداره، این نه بالاش مسافت داره نه پایینش، اصلا پایین نداره، همه جا پر کرده. این در واقع مثل بالای فلک و الافلاک میمونه، همونطور که بالای فلک و الافلاک مسافت نداره، این هم مسافت نداره. لذا ابن سینا میگه ان کان، یعنی اگه مسافتی باشد، نیست مسافت ولی اگه باشد. توجه کنید که چرا فقط مسافتشو میگه ان کان، بقیهشو نمیگه، بقیهش روشنه که هستن. این جسم اگه حرکت میکنه پس متحرک رو داریم، قوس داریم، احوال داریم، فقط مسافت مورد حرفه که وقتی این داره حرکت میکنه مسافتی هم تیم میکنه یا نداره، مسافت نداره، چون بالاترش چیزی نیست، زیرش هم چیزی نیست، نه محیطی داره نه محاطی، همه چی خودشه، پس مسافت نداره. ولی ایشون میگه این کان، اگه مسافتی داشته باشه بالاخره مسافتش متشابه. حالا یکی ممکنه بگه من براش مسافت قائلم، تو همون بعد خودش که داره میشه، همون بعد خودش مسافت، یکی ممکنه اینطوری بگه. ایشون میگه نه با شما دعوا نداریم، بگو مسافت داره، ما میگیم این کان، اگه مسافت داشته باشه بالاخره مسافتش متشابه. برای ما مهم نیست که مسافت دارد یا ندارد، برای ما این مهمه که اگه داشته باشه متشابه. مسافت داره حرکت وضعی، مسافتش بر خارجی، مسافت هر شیء خارج از متحرکه، مسافت داره، عرض کردم مسافت بالا داره، مسافت پایین هم داره، اینی که داره حرکت دورانی میکنه. ولی مثل فلک و الافلاک مسافت پایین ممکنه براش قائل بشیم، مسافت بالا براش قائل نیستی، برای مثل جسم نامتناهی که اصلا مسافت قائل نیستی، مثل عرض کردم مثل بالای فلک و الافلاک. حالا کسی گفت نه من مسافت براش قائلم، همون بودی که این جسم توش میچرخه مسافتش، ما میگیم ایبی نداره مسافتش باشه، ما نمیگیم داره یا نداره، میگیم اگه مسافت داشت مسافت متشابهه. یعنی کسی که قائل به جسم نامتناهی است، جسم از مرکز زمین شروع میکنه میره تا از فلک و الافلاک هم میگذره.
یعنی بخشی از نامتناهی
نیست، بخش نداره. شما همه جسم کل عالم رو میگید نامتناهی، وقتی یک قسمتش رو تقسیم کردید میگید من اسم نگوشتم فلک هشتم، یک قسمت دیگر رو خودتون تعیین کردید میگید اسم نگوشتم فلک دوم و هاکذا. بلا سر تا سر جهان یه دونه جسمه که مرکز زمینه، محیطش هم پیدا نیست، محیط نداره، محیطش پیدا نیست یعنی اصلا نیست، نداره، محیط نداره، هرچی برید بازم رفتید. یه همچین جسمی قاعده و یه تیکه شما اسمش گوشین مرکز، یه تیکه دیگه اسمش گوشین مثلا پس اون پلک هشتون. حالا آیا در جزی از این جسم نامتناهی میتونه بچرخه؟ یه بحثه. یا جزی میتونه حرکت مستقیم کند؟ نه بچرخه، حرکت مستقیم کنه. اینم یه بحثه. اینم باید مطرحش کنی و مطرحش میکنی. الان فعلا بحثمون در کل این جسمه که حرکت میکنه یا نمیکنه. فعلا بعد در جزش بحث نداریم، یه ذره دیگه بگذره در جزش هم بحث میکنه. مسافتی که من عرض کردم نداره، مسافتی که منتقل، مسافتی خاصی رو عرض کردم و الا حرکت وضعی هم مسافت داره، چون مسافتی که از شرایط ششگانه حرکت مسافت دارد، منتها عرض کردم مثل فلک نهم براش مسافت قائل نیستیم، اونم مسافت فوقانی قائل نیستیم. مسافت تحتانی ممکنه کسی بگه داره. اصل مسافت برای هر متحرکی لازمه، برای فلک نهم استثناء داریم که فلک نهم قسمت بالاش مسافت نداره. خب این واضحه. ما حالا جسم نامتناهی یا مسلم مسافت نداره و کسی مسافت میگم همون بعدی باشه که اشغال کرده، بگم تو همین بعد داریم میشه، اینم مسافتش، که اینو نمیگن مسافت. حالا کسی گفت که مسافت هم به بیرونه، این بعد که خودش پر کرده. بعضی ها ممکن نه، یک کسی ممکنه بگه من همون بعد و مسافت میدونم، مردوده، ولی ما سر به سرش نمیذاریم، بحث نمی کنیم باش که این حرفت مردوده، چون میگیم تو استدلال ما مهم نیست که مسافت داشته باشی یا نداشته باشی، لذا الان کاریت نداریم، بگو مسافتم هست، حرف باطلم بزن، ما کاریت نداریم. ما الان میخوام بگیم اگرم مسافت هست متشابه، ما میخوام از تشابه مسافت به نتیجه مطلوبمون برسیم. حالا شما میخوام مسافت ورش دار میخوام بذارش، برای ما مهم نیست که باش بحث کنیم که مسافت هست یا نیست، لذا ایشون میگه این کار وارد بحثش هم نمیشه. چرا؟ شما اصلا در این بحث ما به درد نمیخوره که ما مسافت داشته باشیم یا نداشته باشیم، اگر داشتیم باید متشابه باشه، همین. و المتحرک و المسافت، بعضی نسخ بعد از و المسافت فیه داره، یه نسخه رو من دیدم فیه داشت. بله هاشم آورده، بله تو هاشی هم هست که نسخه فیه داره. فیه نی در متحرک، یا فیه نی در این جسم، متحرک رو خود جز گرفتیم یا متحرک رو خود کل بگیرید که جزش هم داره، جز مفعولش هم داره حرکت میکنه. ول متحرک ول مسافه فیه، یعنی در این متحرک امکان، این امکان قید مسافه تناس، قید متحرک نیست، چون متحرک رو میدونیم هست دیگه، امکان نداره بید. لازم نیست که امکان بگیم، مسافت که نمیدونیم هست یا نیست، لذا میگیم امکان. ول قوس، قوس احوال رو هم نمیگه امکان، چون قوس هم هست احوال هم هست. کلها ها متشابهتون، همه اینا متشابه هند. و هازا مستحیلون ان یکون، هازا رو توجه کنید، یکون تام است. هازا یعنی این اختلاف که جز بتواند قوسی را حرکت کند و نتواند قوس دیگر را حرکت کند، هازا مستحیل ان یکون، یعنی ان یتحقق، این چنین تفاوتی محال است که محقق شود. با توجه به تشابه همه چیز، با توجه به تشابه همه چیز، هازا مستحیل ان یکون. هازا یعنی این تفاوت جز که بتواند قوسی را حرکت کند و نتواند قوس دیگر را حرکت کند، هازا مستحیل ان یکون، محال است که اتفاق بیفته. این جمله رو گفته، پشترش عطف تفسیری آورده، یعنی مطلب روشن کرده. عبارت بعدی این عبارت مبهم رو روشن میکنه، میگه فمن المستحیل ان یکون. این عبارت بعدی عطف تفسیری نیست، این یک کبرای کلیه، منتها مطلب روشن میکنه، مطلب قبلی رو، یعنی هازا مستحیل ان یکون رو روشن میکنه. فمن المستحیل این است که دو امر داشته باشیم. بله، بیان ولی دیگه کبرای کلی میگه، بیان علت میکنه، یعنی کبرای کلی میگه، کبرای کلی میگه من در مانانوکی باید تطبیقش کنم. محال است که دو امر متفق صورت برای امر سومی موجود باشند، ولی اون دو امر برای این امر سوم یکیشون جایز باشه یکی محال باشه. یعنی یه امر سومی داریم، دو تا شیء براش موجوده، اون دو تا شیء هم از همه جهت یکسانن، اما یکی برای این امر سوم جایزه، دیگری برای این امر سوم محاله. این شدنی نیست. حالا ماننفی توجه کن، تطبیقش کنم بر ماننفی. و من المستحیل ان یکون امران تیه قوس من المشرق الى المغرب، این یک، تیه قوس من المغرب الى المشرق، این دو تیه رو دارم عرض میکنم و نه خود قوسو، تی قوس بالایی، تی قوس پایینی، این دو امر وجود دارند، متفق الصوره مثلا، از همه جهت هم یکسانن، وجود دارند لامر واحد که این جزئی باشد که فرض کردیم. این جز برایش دو چیز وجود دارد، یکی تی قوس من المشرق الی المغرب، یکی تی قوس من المغرب الی المشرق، هر دو برایش وجود دارند، اما احدهما جایزن، محال است که احد اوما یکون جایزن و الاخر مستحیلن. یکی از این دو که تیه اون قوس شرقی به غربی است جایزه، دیگری که تیه قوس غربی به شرقی است محاله. این فمن المستحیلی محاله که همچین چیز اتفاق بیفته، که دو تا امر متفق الصوره در مقابل امر سوم باشند، وقتی یکی از این دو برای این امر سوم جایز باشه یکی دیگه جایز نباشه. اگه متفق الصوره هستند، هر دو هم برای این امر واحد موجودند، حکمشون یکسانه، نمیشه در یکی حکم به جواز کرد، در یکی حکم به استحاله کرد، بلکه یا هر دو استحاله یا هر دو جواز. یکون داره قبلش، فمن المستحیل ان یکون امران متفق الصوره لامر واحد، که احدهما یکون و جایزند و الاخر و یکون و مستحیلند. یکون و این که اول جمله آورده اینجا هم میاد دیگه، یکون خبرش کو؟ ان یکون امرانی که این صفت دارن متفق صورت، متفق صورت صفت امران خبر نیست. ان یکون امران متفق صورت لامر واحد، احدهما بدل عمرانه، ثانیهما هم و آخرم بدل عمرانه، یعنی بدل اسمه، و یکونه خبر میخواد، خبرش یا جایزن یا مستعینه، باید منصوب باشه. بله؟ فرض کردیم و احوال کلها ها متشابهه، احوال اگر متشابهه دیگه اختلاف شخصیت نیست، همونطور که اختلاف ماهیت نیست. بله؟ نه یکی هستن، متشابه هن. یعنی این قوس من المشرق الى المغرب با قوس من المغرب الى المشرق چه فرقی میکنه؟ جز این که من اسم اینو مشرق گذاشتم، من اسم اون مغرب گذاشتم، دیگه خورشیدی نیست، مشرق و مغربی نیست. توجه کن وقتی این جسم هوا رو گرفته، مشرق و مغرب دیگه نیست. من دارم اسمش مشرق و مغرب میذارم برای که بتونم تبیین کنم. من اسمش رو دست راست و دست چپ میذارم تا بتونم تبیین کنم، برای دست راست و چپی نیست. بله؟ تو خوص؟ غیر همان یعنی دو تا شخص هم، ولی از همه جد متشابه، دو تا امرن، قبول داریم که دو تا امرن، ولی از همه جد متشابه. آخه یه عامل اختلاف باید وجود داشته باشه. عامل اختلاف چیه؟ تشخص به وجود بدونیم یا به عوارض. عوارض این مختلف نیست، وجودم پس تشخصی نیست.
تشخصی نیست.
همین بهتر. دو چیز نده. ببینید شما دارید تشابه رو برمیگردونید، عینیت جاش میذارید. خب این به نفع ماست. قوس بالا و قوس پایین عین همن. خب اگه عین همن به طریق الله این اشکال وارده. تشخص علاقه وجود بده. این قوس بالا میشه یک وجود، قوس پایین میشه یک وجود. تفاوت چیه؟ عامل که وجود نیست، عامل اختلاف که وجود نیست. عامل اختلاف چیه؟ خب شما ببینید تشخصی که الان تو اینجاست به فرض شما درست شده. یه دونه جسم یه پارچه دارید، درست؟ بالا و پایین بودنش شما با فرضتون دارین درست میکنید. جسم بی‌نهایت که بالا پایین نداره، جسم بی‌نهایت بالا پایین نداره، این مطلبی روشن. شما الان جز هم نداره، جز شما دارین درست میکنه، همه با فرضتون داره درست میشه. مگه فرض شما در این جسم اختلاف ایجاد میکنه؟ این قوس بالا و قوس پایین، من میگم قوس بالا و قوس پایین، ولی قوس بالا و پایین با فرض دارم درست میکنه، ولی بالایی نیست، پایینی نیست، اصلا قوسی نیست. همه اینا ما دیگه این جسم نامتنی داریم فرض میکنیم. خب اینا که داریم فرض میکنیم چه تفاوتی بینشون هست؟ هیچ. تفاوت فرض منه، من اینو بالا دیدم اینو پایین، فرض من که دخالت نمیتونه بکنه، چیزی رو محال کنه، چیزی رو جایز کنه. اونی که تو واقعیت هست همش تشابهه، همش مثل همه. اختلاف از کجا میاد؟ بله فرض من اختلاف درست میکنه، ولی فرض من که نمیتونه توی اون واقعیت تأثیر کنه، چیزی رو جایز کنه، چیزی رو محال کنه. اختلاف شخصیت میاد منطقه از طریق وجود فرضی من، اینکه یه وجود بیشتر نداره این جسم. من دارم دو تیکش میکنم، من دارم دو وجود برش درست میکنم، یه وجود شخصی با فرض اولی من درست میشه، یه وجود شخصی دیگه با فرض دومی من درست میشه. این وجودهایی که شخصیان که دوتان با فرض من داره درست میشه. دو امره منتها اختلافش، هیچ اختلاف بینشون نیست جز در فرض من. فرض من اون که دخالت نمی کنه. روشن چی عرض میکنه؟ شما دارید فرض به نظرتون میاد که واقعا دو تیکه این جسم دارد، یه تیکه بالا یه تیکه پایین. میاد خب بالا یه وجود، پایین یه وجود، شاید همین بالا پایینی اثر بذاره، این قسمت پایین رو چون سرازیری خوب میتونه طی کنه، قسمت بالا سرابالایی نمیتونه طی کنه. این فرمایش شماست دیگه که این یکی جایز است به خاطر این شخصیت خاصی که داره، اون یکی جایز نیست به خاطر شخصیت خاصی که داره. این با فرض ما نمیسازه. ما فرض کردیم که تمام احوالش متشابه، سرازیری سربالایی نداره، جسم نامتنایی هم همینه، جسم نامتنایی نه بالا داره نه پایین داره. این مهمه تا بهش توجه کن. جسم متنایی میتونیم بگید این بالاش این پایینش، جسم نامتنایی اصلا بالا پایین نداره، اصلا جهت توش نیست. مگه فرض کنید، فرضتون هم که عرض کردم چیزی رو تغییر نمیده. فبوینا من هازا، در این یه خط و نصفی ایشون میخواد نتیجه گیری کنه. اما الذی یقال دلیل سومه که با سر خط نوشته میشه، اصلا مطلب جدا میشه، ولی یه خط و نصفی داره نتیجه گیری میکنه. در ضمن نتیجه گیری یه مطلب دیگری رو که تا حالا نگفته بود میگه، و اون حرکت جسم نامتناهی به جزئیته. تا حالا حرکت جسم نامتناهی به کلیته رو بیان کرد، حالا حرکت جسم نامتناهی به جزئیته رو در ضمنش بیان میکنه. اما نتیجه که میگیره این است که حرکت مستدیره و جسم نامتناهی عارض نمیشه، چون اگر بخواد عارض بشه یکی از این سه حالتی که گفتیم باید اتفاق بیفته و هر سه حالت ممنوعند و محالند. پس حرکت دورانی جسم نامتناهی در ضمن یکی از این سه حالت باید اتفاق بیفته و هر سه حالت ممنوعند، پس حرکت استداره این ممنوع خواهد بود. فبین من هذا ان الحركه المستديره مما لا يعرض البته للجسم غير المتناهي. حرکت مستدی بر جسم غیر متناهی عارض نمیشه. اگه میخواد عارض بشه باید بر جسم متناهی عارض بشه، نه بر جسم نامتناهی. و ایزن لا یعرض اشاره داره به اینکه در جسم نامتناهی حرکت نیست حتی به جزئیته. اینو باید توضیح بدم و دلیل استحالش هم بیان کنم. ابن سینا میگه گذشته، در بحث خلا گذشته. ملاحظه کنید جسم نامتناهی رو که سر تا سر عالم رو پر کرده، این بخواد حرکت کند، حرکت دو جوره، حرکت دورانی، حرکت مستقیم، به تعبیر دیگه حرکت عینی، حرکت وضعی. حرکت دورانیش حرکت عینیش و مستقیمش ممکن نیست. این اول توضیح بدم که روشنه. چرا ممکن نیست؟ یه جزی از این جسم حرکت مستقیم کند. حرکت مستقیم لازمه، واجبه که الی جهتین باشد. جهت هم باید جهت حقیقی باشد. جهت حقیقی یا علو یا صفر. جسم نامتناهی اصلا جهت نداره، یعنی بالا پایین براش معنی نداره. حتی دست راست و دست چپ هم که جهت اعتباریست باز معنی نداره. خب حالا این جسمی که جزی از این جسم نامتناهیست میخواد حرکت کنه، حرکت مستقیم هم کنه، یا باید بره بالا یا باید بیاد پایین، بالا پایینی وجود نداره. وقتی قوام حرکت به جهت است، اگر جهت منتفی شد حرکت منتفی میشه، پس جزء این جسم نامتناهی نمیتواند حرکت مستقیم کند، چون اگه بخواد حرکت مستقیم کند یا الالعلو است یا الالسفل است، هیچ کدوم ممکن نیست، پس حرکت مستقیم ممکن نیست. این وضع حرکت مستقیم. اما حرکت مستدیرش آیا میتواند جزی از او حرکت کند به حرکت مستدیر؟ جزی از غیر متناهی میخواد حرکت کند. جزی دیگه فرضیه، جزی دیگه واقعی، جز واقعی میشه بالا یا پایین، بالا پایین مطلق ها، نه بالا پایین نسبی. هر نسبی باید به مطلق ختم بشه، نداریم نسبیش هم نداریم. این بدن شما محدوده، شما ببینید یه جسم نامتناهی حتی بالا پایین نسبی هم نداره، با فرض درست میکنید ابی نداره. واقعا چی؟ واقعا میتونید بالا پایین نسبی درست کنید؟ شما فلک نهم رو بالا میگیرید، بالای مطلق میگیرید، وقت هرچی به اون نزدیک باشه میگید بالای نسبی، هرچی به مرکز زمین نزدیک باشه میگید پایین نسبی. این درسته، ولی یه جسم نامتناهی که بالا پایین نداره، بالا پایین نسبی هم نداره، بالا پایین مطلق که نداره و نسبیش هم نداره، مگه شما با فرضتون درست کنید که این بالا پایین نیست، این بالا پایین فرضیه، بالا پایین واقعی نه نسبی دارید نه مطلق، نسبیش هم ندارید آخر. مگه شما میتونید جسم نامتناهی بالا پایین نسبی دارید؟ شما دارید با متناهی قیاس میکنید، هم مثال هم که میزنید با متناهی، مثل به بدن خودتون مثال میزنید که متناهیه. یه جسم نامتناهی فرض کنید، این اصلا مرکز نداره، محیط نداره، مرکز نداره. شما دارید یه فلک بزرگ تصور میکنید که مرکز داره، میگه مرکزش صفرش، اون یکی هم البش، این وسط هم میشه الب و صفر نسبی. این همه درسته، ولی در یه جسم متناهی، در جسم نامتناهی شما مرکز پیدا کنید؟ مرکزی وجود نداره، محیطی وجود نداره، بالایی نیست، پایینی نیست. مگه فرض کنی؟ فرضم که به درد نمیخوره. وقتی بالا پایین مطلق نداره، نسبی هم نداره. وقتی نداشت اصلا جهت نداره، وقتی جهت نداشت حرکت در اجزایش تحقق پیدا نمی کنه، چون حرکت باید به سمت جهت باشه، حرکت مستقیم عرض می کنه، حرکت مستقیم باید به سمت جهت باشه. در خلا هم همین گفتیم، در خلا گفتیم جهت نداره، کجای خلا رو میگید بالا، کجاش میگید پایین، لذا حرکت مستقیم تو خلا اصلا اجازه ندادیم. گفتیم اگه حرکت مستقیم بخواد بشه باید الا جهت باشه، الا جهت هم نیست، چون جهتی تو خلا وجود نداره. همون بیانی که ما در خلا گفتیم، همون بیان در جسم نامتناهی میگیم. پس روشن شد که حرکت مستقیم برای اجزاء جسم نامتناهی نداره، اما حرکت مستدیر. حرکت هست درسته، من تو یه جای محدود، اینی که شما تصور میکنید در یه جای محدود دارید تصور میکنید.
مثلا غیر محدود باشه این حرکت صورت بگیره
بشه، ما میگه اصلا صورت نمیگیره، چون حرکت بخواد بشه میگیم به سمت بالاست یا به سمت پایینه، به کدوم سمته، اصلا به کدوم سمته، بالا پایین هم اسم نمیبرن. حرکت وقتی میخواد حرکت مستقیم انجام بگیره، شما میپرسید به کدوم سمته، توی جسم نامتناهی میتونید بگید به کدوم سمته، اصلا جسم نامتناهی سمت نداره، نه سمت بالا، نه سمت پایین، نه راست، نه چپ، نه جلو، نه عقب، هیچ سمتی اصلا توش نیست. قسمت این چی؟
مثلا
فرضی، فرضی نه، این از بحث ما بیرونه. شما دارید یه جسم اینطوری فرض میکنید، جسمی که ما داریم فرض میکنیم جسم نامتناهی است.
برخی از اجزا حرکت دارن، در اون اجزا هم محدود، بعد این غیر متناهی از یک طرف محدود.
نه این نیست، این نیست. شما دارید ببینید توی درون همین جسم نامتنایی یه جسم میخواد حرکت، یه جزء میخواد حرکت کنه، کجاش میشه متنایی؟ مثلا
فرض میگه در اینجا
همیشه همینطوره. شما جسم نامتنایی وقتی قسمتش رو با فرض ببرید، اون قسمت بریده شده میشه محدود. ولی آیا جسم میشه محدود؟ اون جسم نامحدود که محدود بشه درد میخواد حرکت نمال این متحرک میشه محدود. آیا جهت درست کردی؟ شما با این کار جهت درست کردی. اشکال ما این بود که جهتی برای نامحدود نیست، این حرکت هم به سمتی نخواهد بود. شما میگید این متحرکی که من میبرمش میخواد حرکت کنه میشه محدود. خب درست میشه محدود، ولی با این کار شما دارین جهت درست میکنی؟ یه مطلب دیگریست. خب ولی یه مطلب دیگریست، شاید به درد خودم باشه ولی به درد بحث ما نمیخوره، که از بحث ما بیرون. شما میفرمایید که من میتونم یه قطعه از این رو بکنم بگم حرکت کرد، و این قطعه که من میکنم محدود میشه. خب بله درست، ولی حرکت کرد به سمت حرکت کرد؟ اینو جواب بدید. نمیتونیم بگیم به سمت حرکت کرد. این در صورتی بود که جزی از این، بله الان بحث ما در اونجاست، در یه سمت نه غیر متنوع باشه جهت ممکنه درست کنه، برای این ممکنه جهت درست کنه. بگید آخر، اولش نمیتونید تعیین کنید ولی آخرش میتونید تعیین کنید. بگید این به سمت این جز داره به سمت آخر میاد، داره به سمت آخر میاد. میتونید بگید نیست نخیر، ما داریم جسم نامتنایی فرض میکنیم، نامتنایی میگم این جهات. بله عالم از هر طرف متنایی میدونه، الان عالم از هر طرف متنایی. اگر کسی عالم رو نامتناهی بدونه، مرکز براش پیدا نمی کنه که بگه از طرف مرکز نامتناهی است، چون مرکزی وجود نداره. به صورت توپ هم نیست، بی نهایت رو نمی شه براش گردی تعیین کرد، گرد درازه هیچیش معلوم نیست. اینا رو شما در این تصویر می کنید، محدودش میگیرید میگید کره است. اصلا اگر نامحدود باشه، نامحدود شکل نداره، نمیتونید بگید نامحدود کره است. الان شما دارید کره میگیریدش، بعدم برش مرکز تعیین میکنید. همین که کره گرفتید محدودش کردید. اگر جسم نامحدود اصلا شکل نداره، نه کره است نه مکعب، هیچ نیست، مرکز هم نمیتونید تعیین کنید، نداره، نه که شما نمیتونید تعیین کنید. اینا مقایساتی است که در حینی که میخواد نامتناهی تصور کنید، مقایساتی میکنید با متناهی، حکم متناهی رو میرون رو نامتناهی پیدا میکنید. ولی نامتناهی مرکز نداره، حتی اصلا سمت نداره. این همه چیز است که اگه نامتناهی رو نامتناهی ببینید قبول میکنید. خب یه مطلب دیگه باقی مونده که من هرچی میخوام بگم نمیشه، که آیا حرکت دورانی میتونه بکنه جزی از این نامتناهی میتونه حرکت دورانی بکنه؟ یعنی حرکت دورانی حول یک محوره، حول یک مرکزه. آیا شما محور و مرکز توی این جسم نامتناهی دارید؟ ندارید. پس این جسم نامتناهی، این جزئی که الان شما میخواد به حرکتش بندازید، چی کار میخواد بکنه؟ مگر جداش کنید، پاره کنید جسم نامتناهی رو که دیگه جز نشه. مثلا همین که من عرض کردم افلاک رو حساب میکنیم، افلاک خودشون دارن میچرخه توی مجموعه متناهی دارن میچرخند و هر کدومشون هم جسم خودشون هست، وصل به بالایی نیستن. حالا شما یه جسم نامتناهی فرض کنید که همشون به هم وصله، این میخواد بچرخه، داره چی میچرخه؟ داره مرکز باید بچرخه، مرکز واقعی نه مرکز فرضی. بله این اگر چرخید مرکز درست میکند، ولی آیا اصلا میشه به چرخه تا مرکز درست کنه؟ بیانی که ابن سینا در بحث خلع داشت بیشتر با حرکت مستقیم جور بود. دیدین من مثلا در حرکت مستقیم خوب توضیح دادم، در حرکت مستدیر هم توضیح داده شد، منتها حرکت مستدیر خیلی واضح نبود. ابن سینا زمیر رو اینطور برمیگردونه، عبارت نبچه کنید، و ایزن لایعرزو، لایعرزو یعنی که حرکت مستدیر لایعرز، چون بحثی حرکت مستدیره، ولی من عبارت رو مطلق معنا میکنم، لایعرزو الحرکه، به مستقیم و مستدیرش کار نداره. لا یعرض الحرکه لجسم متناهن فی جسم غیر متناهن، حرکت برای جسم متناهی که در جسم نامتناهی باشد اتفاق نمیفته. متناهی نمیتونه حرکت مستقیم کند الا نحو ما اوزهنا فی باب الخلا، که گفتیم اینجا گفتیم جهت نیست، حرکت هم باید به سمت جهت باشه، اگر جهت نیست پس حرکت نیست، توضیحاتی که الان گفتیم. این و عمل لذی با سر سطح نوشته بشه و استدلالی است که بعضی ها برای نفی نامتناهی گفتن که ایشون استدلال قبول نمی کنه. استدلال سومه، استدلال اول برهان تطبیق بود، استدلال دوم همین بود که الان تمومش کردیم، که حرکت بود، که حرکت مستقیم بود، حرکت مستدیر بود، که طولانی بود، نزدیک دو صفحه طول کشید. این استدلال سومه که ابن سینا شروعش میکنه و باطلش میکنه. استدلال چهارم از خط ششم صفحه بعد، فإن اشتهى احد ان یبین، شروع میشه. استدلال سوم از اونجا تا اونجا طول میکشه که بعد این شرح در جلسه بعد بخونیم.